کنگره بکنن، یک در واقع سمیناری که تجمیع باشه و ساعت بدن و هر کدومشون، خیلی پروپیمون میشه، هم هزینه ها کم میشه به جای اینکه اون سالونو بخوان نگه دارن یا هزینه هاشو پرداخت بکنن. یک روز برگزار کنن یا دو روز برگزار بکنن، اما برنامه از صبح تا غروبشو داشته باشه. اینجوری هم همیشه سالن پره، هم از منابعمون به نهایت به درستی استفاده کردیم. اینم پیشنهاد یک فرد از شهروندان این سرزمینه که میخواد نمایشگاه کتابش زیباتر، بهتر و ارزشمندتر برگزار
بشه. بله، امیدواریم که این بحثای کارشناسی که حالا مربوط به کارشناسان حوزه خودش هست قبل از برگزاری نمایشگاه اتفاق بیفته.
سپاسگزارم. بخش اول از میان خبرها در اینجا به پایان میرسه. باز هم با ایرج عباسی و اخبار فرهنگی دیگر هستیم، چون واقعا از هفت هنر کلی مطلب امروز داره. صبحتون بخیر. 7:30 و 35 ایران، تهران، شبکه رادیویی گفتگو، امروز زندگی.
خلاصه میشه در تو حس قشنگ خونه، یاد تو هر جا باشم تو خاطرم میمونه. خلاصه میشه در تو تموم آرزوها، من از خدا به جز تو هیچی دیگه نمیخوام.
صبحتون به خیر باشه. این برنامه یه امروز زندگی است که تقدیمتون میشه از شبکه رادیویی گفتگو در پنجشنبه 9 اسفند ماه سال 1397. و این روزها که همه منتظر هستن عیدی ها رو هرچه زودتر بگیرن از کارفرماهای خودشون، و خانمهای خانه‌دارم سعی میکنن با این پولی که برای خرید شب عید گذاشتن بهترین ها رو تهیه کنن. از صبح اول صبح مردم راهی کوچه و بازار شدن تا خریداشون انجام بدن. ببینیم چه راهکارهایی وجود داره تا بتونیم از منابع مالیمون به درستی استفاده کنیم. بخش دخل و خرجمون به همین موضوع اختصاص داره. بشنوید.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من صفاری هستم، دکتر اقتصاد، و در راستای برنامه‌هایی که ما همیشه داشتیم در بحث سرمایه‌گذاری و اقتصاد خانواده، بحث امروز بحث سرمایه‌گذاری در طلا رو براتون مد نظر گرفتم که انشالله بتونیم یه سلسله مباحثی داشته باشیم درباره طلا. طبیعتش که طلا تنها فلزی هست در طبیعت که به صورت خالص هستش، یعنی ما هیچ فلزی دیگه نداریم که مثل طلا همینطوره تو طبیعت باشه، نه زنگ میخوره نه به عبارتی دچار مشکل میشه، و این باعث شده که طلای دنیا یکی از حالتهای سیوینگ یا بیمه برای خانوارها باشه. به عبارتی اولین پولهایی که ایجاد شد، پولهای ذاتی، سکه‌های طلا بود. اگه دقت کنید در دنیا و میتونید به تو موزه‌ها شما چه اینا رو ببینید. به همین علت با توجه به اینکه عمده ذخایر طلا کشف شده در دنیا، ولی این حجم تولید طلا محدود هستش، اما از اون ور جمعیت زیاد شده و تقاضای طلا در حال افزایش هستش. پس اگر شما روند تقاضای طلا رو ببینید، همیشه تقاضای طلا بیش از عرضشه، و چون محدودیت تولید ما داریم و در طبیعت کمتر پیدا میشه، به همین علت یه حالت پسنداز و سیوینگ هستش طلا. البته چهار گروه تقاضا ما در طلا داریم. یکی کسانی که عملا طلا رو برمی‌دارن و به عنوان یک ذخیره نگهداری میکنن و به عنوان یه حالت بیمه در نظر میگیرن خالص. دومین کسانی که طلا رو نگهداری میکنن کسانی هستن که ما بهش میگیم ETF یا صندوق‌های طلا که نگهداری میکنند، و سومین گروهی که طلا رو نگهداری برای جواهرات و برای تجهیزات طلایی که استفاده میکنند. چهارمین گروه مصرف کنندگان طلا طلای صنعتی هستش که معمولا برای کاتالیستای پتروشیمیا یا حتی در صنایع مثل دندون، مثل تزیناتی استفاده میشه، مثل موبایل یه بخشش از طلا هستش استفاده میشه، که اونجا هم چهارمین تقاضا هستش. تقاضا در دنیا در حال اضافه شدن هستش طلا، اما عرضه طلا محدود هستش. برای همین یه حالت اطمینان و در از کالای خوبی برای سرمایه گذاری، گرچه قیمت طلا معمولا اونس جهانی رو شما اگر در نظر بگیرید حدود 32 گرم هستش، یه سکه حدود 8 گرم هستش. پس اگر میخواید قیمت سکه رو در نظر بگیرید، اونس جهانی ضرب در قیمت دلار آزاد تقسیم بر 4.13 میشه قیمت یک دونه سکه طلا. اگر طلا شما میخواید در نظر بگیرید، اونس جهانی ضرب در دلار آزاد تقسیم بر 4.25 قیمت در از طلای یه سکه حساب میشه. پس اتفاقی که در اقتصاد داره میفته و شاهدش هستیم، ما میبینید که در اقتصاد باعث شده که ما طلا رو به عنوان یک حالت سیوینگ و پسنداز داشته باشیم، و اینو شاهد هستیم در اقتصاد که ازش استفاده میکنن. در ایران ما بیشتر نوسان طلا نوسان ارز هستش، برای همین طلا رو یک حالت در از پر ریسک در اقتصاد میگیرن. اما خب چون پر ریسک یعنی نوسانش بالاست، اما چون همیشه تورم و پوشش میده، به عنوان یک پسنداز قابل قبولی هستش که مردم میخوان از تورم مسئول باشن، برای همین سکه طلا میخرن. و سکه طلا به این دلیل یکی از استقبالهای هستش که توی سالهای مختلف، مثلا وقتی بحران داریم در اقتصاد شاهد هستیم، و همین امسال هم اگه نگاه کنید از 1,400,000 به 4,200,000 افزایش پیدا کرد، حتی شاید 5,500,000 هم بودیم، و این نشون دهنده اینه که مردم برای که خودشون از تورم مسئول بدارن به سمت فلز گرانبهای طلا به عنوان ارزش ذاتی مراجعه میکنن، پول ذاتی، و خودشون نگهداری میکنن. اما توصیه من به چندان محترم این هستش که اگر شما طلای زیورآلات بخرید، حدود 40% شما هزینه دستمزد ساخته که وقتی شما میخواید اینو بفروشید، اینو دیگه کسی ازتون بر نمیداره. پس من توصیه‌ام این هستش که اگر شما خواسته باشید این کار رو بکنید، من توصیه‌ام اینه که شما سعی کنید به صورت سکه بخرید یا به صورت شمش در طلا سرمایه گذاری کنید. طلا هم به عنوان یک سرمایه هستش که خانواده‌ها نگه می‌دارن. و قدیم ما یه مکتبی در اقتصاد بود به نام مکتب مرکانتیلیستا و میگفتن قدرت هر کشور به میزان طلاییه که در ذخایر اون کشور هستش و این مکتب هنوز هم هستش و در اقتصاد میتونیم استفاده کنیم به عنوان یک سرمایه گذاری که حالت سیوینگ و پسنداز داره و به عنوان بیمه داره، میتونیم رو طلا هم حساب کنیم. خیلی متشکرم، موفق و معید باشید.
بله، بخش دخل و خرج برنامه‌مون رو شنیدید. نکته بسیار جذابی راجع به طلا گفتن. زندگیتون طلایی باشه و انشاءالله در واقع گنجینه و اندوخته طلای وجودتون که همون کلمات مهرآفرینتون هستن که عیار بالایی از بخشندگی و ایجاد آرامش دارن همیشه بدرخشه. با حرف خوش، با کلمات دلنشین میتونیم در خودمون و دیگران ایجاد ثروت کنیم، ثروتی مانند سلامت، تندرستی، دل خوش، لب خندون و آرزوهای نیک، همون چیزی که ما برای شما آرزو داریم. صبحتون بخیر.
کشتن اومدی تمام زندگی شدی، بیا به قلب عاشقم بهونه یه جنون بده، اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چی کار کنم واسه به دست آوردنت. از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم، دیگه قراره چی بشه بفهمی عاشقت شدم. چون بیرمی دوری ازم تا رویاشی، عاشقتم هرچی باشی. درد منو کی میفهمی، عاشقتم چون بیرمی دوری ازم تا رویاشی، عاشقتم هرچی باشی. تمام من برو همین برای من بسه که آرزو کنم تو رو. به من که فکر میکنی برمیشم از یکی شدن، همین برای من بسه که فکر میکنی به من. درد منو کی میفهمی، عاشقتم چون بیرمی دوری ازم تا رویاشی، عاشقتم هرچی باشی. درد منو کی میفهمی، عاشقتم چون بیرمی دوری ازم تا رویاشی، عاشقتم هرچی باشی.
از میان خبرها، خب در خدمت هستیم دیرتون.
خواهش میکنم یه سر بزنیم به حوزه موسیقی و یک خبر در این حوزه با هم مرور بکنیم که تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران قرار هست که 17 اسفند ماه جمعه آینده برگزار بشه با اجرای سمفونی نهم بتهوون به رهبری شهرداد روحانی که در تالار وحدت برگزار میشه. خب این برنامه ساعت 21:30 دقیقه اجرا خواهد شد و به مناسبت 250 سال تولد بتهوون که این برنامه اجرا خواهد شد برای کسانی که علاقمند به موسیقی کلاسیک هستن. البته نمیتونم بگم کسانی که علاقمند هستند برن،
اصلا همه دوست دارن. این سمفونی نو بتهوون جهانی است، یعنی همه ما از کودکی به انواع اقسام شنیدیم و بعد در همه دنیا هم اجرا شده. یکی از معدود قطعات موسیقی است که کاملا جهان باهاش آشناست و شنیدنش هیچ وقت خستگی نداره.
بله اینم اضافه بکنم که اولین سمفونی هست که در اون از صدای انسان استفاده شده و اینو می‌خواستم بگم که نمیتونم بگم که علاقمندان برن الان بلیت تهیه کنن و این چون از هم یکی دو روز قبل که
تمام شده.
بله من مراجعه کردم دیدم که خب دیگه بلیتی نمونده.
من مراجعه نکردم چون می‌دونستم بلیت گیرم نمیاد. من برای سنگین و رنگین نشستم قشنگ سی دیشو می‌ذارم گوش.
بله
تصفح
بله و این رو اضافه بکنم که اشعار استفاده شده در موان آخر این سمفونی از توسط 4 تک نواز و گروه کرگ اجرا میشه که اشعارش از شیلر هست، نمایشنامه نویس و شاعر و فیلسوف بزرگ آلمانی.
بله
و اینکه کار به نظرم کار جالب، خود آقای روحانی گفتن که سعی میکنیم که به طور متفاوتی برگزار بکنیم این کنسرت رو. این هم برای علاقمندان موسیقی خبری بود که فکر میکنم که حالا یه جوره میشه گفتش که علاقمندان و مخاطبان موسیقی کلاسیک، خب البته جای امیدواری داره که بلیط تمام شده که این استقبال از موسیقی کلاسیک خب بیشتر داره میشه نسبت به گذشته.
بله
و یک خبر هم بشنویم از یک موسیقی نمایشی که برای کودکان بیشتر برگزار میشه. موسیقی نمایش هفت خوان رستم نقلی برای کودکان هست که به کارگردانی خانم بهاره جهاندوست. از دیروز کار خودش رو آغاز کرد، به مدت 3 شب تا فردا ادامه داره در پردیس تئاتر شهرزاد و اونطور که گفته شده مهمترین ویژگی این نمایش بازنویسی تومار داستان هفتان رستم از یکی از تومارهای معتبر نقالان باسابقه برای کودکان
همیشه
هست.
همیشه دغدغه بر این بود که چرا نمیرن به سراغ داستانهای شاهنامه یا داستانهای کهنمون که قابلیت کار برای کودک رو داره. خب اینم اتفاق و خبر خوب که یکی از هنرمندان خوبمون از یکی از تومارهای معتبر بازنویسی کرده و کار رو به عنوان موسیقی تئاتر در حوزه کودک از شاهنامه انشاءالله تقدیم حضور مخاطبان ارجمند خواهد.
بله و این تفاوت هم داره که در نمایش‌های قبلی خب با وجود اینکه بخشی از داستان توسط نقالان کودک اجرا می‌شد اما خب مخاطب نمایش عموما بزرگسالا بودن، اما این بار اونطور که گفته شده داستان هفت خوان رستم رو برای مخاطب کودک و با اجرای کودکان
بسیار همزیباس. خیلی خیلی هفت خوان رو اگر خونده باشید از اولین گامی که رستم همراه رخش برمیداره و درگیر میشن با شیر تا میرسن به خانه هفتم اگر مرور کنید لحظات طنزآمیز بسیار جذابی داره، خیلی بامزه است. من فقط تو همون خانه اولش که رستم اومده شکاری و زرده نشسته خورده دل سیر خوابیده، بعد یک شیر میاد توی بیشه خوابش برده بوده، بعد رخش با شیره می جنگه و شیره رو لط و پار میکنه. من همیشه میگفتم که اگه جهان پهلوان اینجوری که خوابش میبره اسبش بلند میشه شیره رو میکشه، خیلی قصه افسانه بامزه، یعنی لحظات طنز داره در کنار جایی که خیلی اسطوره‌ای هست اما نکات طنز و ظریف هم فراوان داره. این نشونه یک چیز هست که فردوسی فقط حماسه نمی‌سراییده، فقط حماسه نمی‌نوشته، بلکه جنبه‌های جذاب و لحظات فرح بخشی رو هم برای مخاطب در نظر می‌گرفته و در هفت خوان ما می‌بینیم که انواع اقسام اینها وجود داره. این هم اتفاق خیلی خوبیه که انتخاب
بله کردن. این که ما نسل آیندهمون رو بچه‌ها رو با شاهنامه آشنا می‌کنیم خیلی اتفاق خوبیه، چون یک بودش این هستش که ما حالا براشون شاهنامه می‌خونیم، حالا کلاس‌های شاهنامه خوانیم و حالا روش‌های مختلفی وجود داره. یکی این که این جذابیتی که این روش وجود داره که از خود بچه‌ها برای روایت داستان‌ها استفاده می‌کنیم، خیلی اتفاق خوبیه که بچه‌ها آشنا بشن با شاهنامه، با داستان‌های شاهنامه،
با قهرمانان واقعی خودمون، با افسانه‌ها و در واقع آن اسطوره‌هایی که تاریخ و فرهنگ ما رو ساختن. چرا باید کودک ما بخواد تصاویر قهرمانانی رو بسازه که هالیوود ساخته یا کارخانه ها و کمپانی های فرنگی برای استیلای محصول خودش رو در کشورهای مثل کشورهای در حال توسعه مثل ایران دارن درست میکنن. شناخت قهرمانان ایرانی میتواند کمک بکنه. خب نام خود شما از یکی از پهلوانان شاهنامه گرفته شده، یعنی خانواده های ما سعی کردن نام های خوب و نیکی برای فرزندانشون انتخاب بکنن که همشون ایرانی اسلامی هستن، تنیده شدن در فرهنگ خودمون و جزی از افتخارات بوده. خب بهتر است بچه هامون هم این قصه ها رو بشنون و با اینها بزرگ بشن.
بله، حالا مخصوصا کسانی که اسمشون تو شاهنامه هست بدونن که چه اتفاقی و داستان خودشون رو بدونن.
آره.
بله، این که اشاره کرد به اسم من، همیشه این داستان برام جالب بود که پسر فریدون و حالا توسط برادرش
کوه بکنی خیلی راه اومدی. خب اینم از طنز قصه، صحبتتون بخیر باشه. ادامه
بله خواهش می‌کنم، یه اشاره کوتاه بکنم فقط در ادامه این خبر که 36 کودک در این نمایش حضور دارن که از مهر ماه امسال دارن تمرین میکنن که این نمایش رو به روی صحنه ببرن.
خیلی هم عالی، خدا قوت میگیم انشاءالله که نمایش بسیار خوبی داشته باشند و نامشون بلند باشه. همه عزیزان نامآور ایرانی، هر نامی که دارن ایرانی است، عزیز است برای ما و این هم که داریم میگیم طنز هستش، نه اینکه بخوایم تفاخر کنیم بگیم چون ناممون چنین چیزی است، نه
بله همینطوره. عرض کنم خدمتتون که سری بزنیم به نمایشگاه، به جشنواره هنرهای تجسمی فش که داره برگزار میشه در حال حاضر تا 15 اسفند ماه ادامه داره. اتفاقی که خوبی که افتاده توی نمایشگاه تجسمی امسال، نمایشگاه 40 نمایشگاه هست که آثاری از موزه گنجینه هنرهای معاصر رو در 40 استان مختلف دارن برگزار میکنن و اینکه در شیراز یا شهرهای مختلف در آبادان داره این اتفاق میفته. در نگارخانه وصال شیراز آثار تصویرسازی گرافیک و عکس در نگارخانه وصال داره برگزار میشه، آثار کارتون و کاریکاتور در نگارخانه مهستان، آثار عکاسی در نگارخانه های مختلف و در موزه هنرهای معاصر آبادان هم همینطور. و بخش دیگری از این موزه در واقع بغیر از این 40 نمایشگاه، 40 استان، 40 شهر، به آثار معماری کشور اتریش اختصاص داره که علارغم این که به آثار خودمون داریم میپردازیم، آثار کشورهای مختلف هم در برنامه دارن. بخش قابل تکثیر جشنواره 265 قطعه همزمان با تهران در موزه های استانهای دیگه برگزار میشه که تا 10 اسفند ماه برای بازدید عموم برقرار هست و تا 15 اسفند ماه هم که جشنواره ادامه خواهد داشت.
خوشحالم از این جهت که به بهانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 40 شهر میزبان 40 نمایشگاه هستند. این اتفاق نباید فقط به عدد 40 خلاصه بشه. من یک سنت فرهنگی خوب باشه که فقط جشنواره ها در پایتخت متمرکز نباشه یا شهرهای بزرگ، تمام شهرهامون به گونه‌ای درگیر باشن، مثل الان که مثلا جشنواره فیلم رشد در مشهد در حال برگزاری است به صورت استانی که دارن برگزار میکنن. این جشنواره‌های هنری هم خیلی اتفاق خوبیه که در دورترین نقاط، یعنی در 4 نقطه جغرافیایی ایران زمین برگزار بشه و همه مردم اون سهم و حقی که دارن نسبت به هنر ایرانی ازش استفاده بکنن. چرا فقط مثلا در نگارخانه‌های مثلا تهران فقط ما اون نقاشی رو ببینیم؟ خب بریم بندر عباس هم ببینیم، بریم جاسک هم ببینیم، بریم توی ماکو هم به چنین چیزی رو ببینیم. این اتفاق خیلی خوبه، هممون رو برخوردار میکنه از اون اتفاق قشنگ هنری. بله، که یکسان یک دست بود.
چند سالی هست که این اتفاق حالا بیشتر بهش داره پرداخته میشه، خب جای خوشحالی و امیدواری هست. اما خب از هنرهای تجسمی صحبت کنیم، سریعا به موزه ها بزنیم.
بسیار عالی. موزه ها یا کوزه ها، کدوم یکی؟
موزه ها.
من اوضاع کوزه ها رو هم دارم میبینم. ببینید از چه بخشی از کوزه ها حدس بزنید.
بله، برای شب عید،
شب بله سبز انداختن. این اصلا یک مهارت غریبیه که بعضیا میتونن روی کوزه ها سبزه بذارن. من همیشه فکر میکردم چی جوری اینها رو انجام میدن، بعد فهمیدم یه پارچه خیس میذارن یا یک جوراب ظریف کهنه رو میگیرن دورش میپیچن و خیس میکنن و ارزن میزنن و یا در واقع دانه های دیگری که میتونه یک دیواره سبز جذاب کوزه های سر سفره هفت سینو میسازن.
بله، اینم یکی از سنت ها و هنرهای دیرین ما هست.
حالا بریم سراغ موزه ها.
بله، موزه ها هم اونطور که گفته شده که اصطلاح جالبی هم به کار بردن که در آستانه تعطیلات نوروزی دارن خانه تکانی میکنن. خانه تکانی هم یکی از اون سنت های قشنگی هست که خب البته آقایون خیلی باش میونه.
من دقیقا هم صبح گفتم هر کاری بکنید میتونید دیگران قانع کنید، اما مادران رو از خانه تکانی عید نمیتونید. سرد هوا میگیرن، پنجره رو باز کنیم هوا بیاد تو. دیدی آدم دیگ دیگ میلرزه، این شیشه رو پاک بکن پسرم، حالا این کارو بکن، دست مادرای گلمون درد نکنه. و خب حالا موزه هامون هم به گونه‌ای دارن خانه تکانی میکنن، آماده میشن برای پذیرایی از انبوه مسافرایی که انشالله حتما پا به موزه ها بگذارم، موزه ایران باستان به خصوص، موزه آبگینه فوق العاده. در موزه شهرهای مختلف خوشبختانه مرکز استانمون موزه های فوق العاده خوبی دارن و هر جایی که میرید لطفاً به موزه هاشون سر بزنید، باور کنید لحظات فوق العاده ای برای شما خواهند ساخت.
بله، یکی از اتفاقاتی که حالا کسانی که علاقمند هستن میتونن در ایام عید حتما سری بزنن به موزه، و این خانه تکانی با اقدامات مرمتی که داره انجام میشه، این خانه تکانی انجام میشه. آقای شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران هم گفتن که خیلی از موزه ها رو مرمت کردن، خیلی هاشون داره کار مرمتشون آغاز میشه، مثل بازارچه اودلاجان، موزه رسام عربزاده که در مرحله عقد قرارداد برای مرمت هستن، و گفتن که موزه رضا عباسی هم طبقه اول و دومش سر و سامون داده شده، فاز اول مرمتش تمام شده.
من دونه دونهش رو بگم، موزه اودلاجان که بازار تهران هست،
بله بله،
رضا عباسی که زیر پل سدخندان هست. من دارم یادآوری میکنم برای کسانی که اگر یه سوال تو ذهنشون هستش، اگر تهران دارن میرن، حالا موزه های شهرستان ها قصه دیگری داره که
نشون میدن. رسام عربزاده فکر کنم فرش هست،
پاسداران هست،
بله پاسداران موزه فرش هست، بله. و گفتن که موزه رضا عباسی تا قبل از تعطیلات عید بخش پیش از اسلامش راه اندازی میشه. کار مرمتی موزه نقاشی پشت شیشه هم انجام شده، در مرحله نهایی هست.
نقاشی پشت شیشه هم توی خیابون کوشک اگر اشتباه نکنم هستش. خیلی موزه جذابیه، موزه جمع و جور. یه خونه قدیمی رو گرفتن، اما نقاشی ویترای بخش فرنگیش، نقاشی روی شیشه که مال خودمون بوده، فرهنگ ایرانی بوده، خیلی زیباست، خیلی دلنشینه، یه محیط آرامه، خیلی دلچسب داره. میتونی یه نیم ساعت یه ساعتی اونجا همینجا قدم بزنی و آرامش پیدا بکنی. حتما دعوت میکنم این موزه رو برید.
بله، یک فضایی که حالا شما اشاره کردید، یک بودی از این موزه ها اون حال و هوا و حس و حالی هست که وقتی وارد این موزه ها میشی به دست میاد، با توجه به اون
معماری
معماری و اون حوزه‌ای که دارن توش به صورت تخصصی کار میکنن.
اتفاقی که میفته، حالا بس خانه تکانی گفتی، دیدید شبای عید خونه های قدیمی وقتی فرشا رو میتکنن، آویزون میکنن یا شیشه ها دستمال کشیده میشه، اون خونه با آدم حرف میزنه. بعضی خونه ها اصلا گرمن، یک عطری دارن، انگار باهات دارن حرف میزنن. در کنارش یه سری خونه ها هستن که خیلی هم ظاهرا شیکن، ولی یخن، روح ندارن، باهات حرف ندارن،
زنده نیستن،
اصلا زنده نیستن. خونه قدیمیه. منم میدونم حتما شما هم گهگاهی روبروی اینها وا میسی، خونه های قدیمی تو خیابون میبینی، به خودت میگی این خونه چقدر عروسی دیده، چقدر سر و صدا دیده، بچه به دنیا اومده، مراسم مختلف داشتن، و این روح زندگی و صدای زندگی رو از این خونه ها میتونی احساس کنی. مثل الان کوچه و بازار و شهرامون که مادران محترممون به خونه ها دارن صدا میبخشن، روح میبخشن، نبض میبخشن، و این حیات ابدی به واسطه آمدن نوروز در کوچه و شهرمون به واسطه وجود مادران نازنینمون برقراره.
بله، یه به موزه آبگینه هم اشاره فرمودید، مرمت بخشی از موزه آبگینه هم انجام شده و گفتن که پیمانکار این طرح رو به خوبی انجام داده که جای امیدواری هست. حتما یادم باشه که در ایام سر به موزه هم
بله. موزه آبگینه هم که قبلا پیش از این خانه قوام السلطنه نخست وزیر دوران قدیم بوده که تبدیل شده به موزه آبگینه.
بله،
در خیابان سیتیر.
بله، و اینکه اشاره کردیم به خانه تکانی و ایام عید نوروز، یه خبرم راجع به جشن جهانی نوروز بگم خدمتتون که 9 اسفند ماه امروز برگزار میشه با حضور سفرا و گروه‌های هنری کشورهایی که عضو پرونده ثبت جهانی نوروز هستند، و این برنامه با محوریت اهمیت فرهنگی ثبت جهانی نوروز که یه جوری نماد همبستگی هست بین کشورهایی که ثبت کردن این اتفاق رو،
و اینکه در تقویم جهانی آمده، سنت نوروز دیگه فقط متعلق به ما ایرانیان نیست، بلکه شده میراث جهانی، و این اتفاق خیلی بزرگه. ما وامدارش هستیم، ما میراثدار این سنت جهانی هستیم، پس باید تا میتونیم خالص نگهش داریم، تا میتونیم شکل ایرانی بهش بدیم، به جای اینکه بخوایم از بازار. من روزا خرید هست، خواهش من به عنوان یک هموطن، یک دوست به شما اینه که از اجناسی که از فرنگ اومده و واقعا نیازی نیست توی سفره هفت‌سینمون داشته باشیم، جدا پرهیز بکنید. تا جای ممکن سعی کنید که از محصولات ایرانی استفاده کنید، از آن چیزی که سفره ساده ایرانی رو می‌سازه. باور بفرمایید سفره هفت‌سین قرار نیست سفره چشم هم چشمی باشه که حالا من فلان آجیلو بگیر، نگرفتیم که نگرفتیم، دست مردم بسته است، واقعا مشکلات مالی دارن. به ساده‌ترین شکل و ولی جذاب‌ترین
سنت رو حفظ
بکنیم که هم به خودمون خوش بگذره، هم به بچه هامون خوش بگذره، و بچه هامون هم اینا حفظ بکنن. فکر نکنم فقط یک اداب و اصولیست که برای مدتی در بیاد، نه، واقعا یک آداب ارزشمندی که به ما رسیده، به ارث رسیده، باید سالم هم به بچه هامون انتقال بده.
بله و یه نکته رو اشاره بکنم که این برنامه در سالن همایشی بین المللی برج میلاد برگزار خواهد شد و علاوه بر افتتاح نمایشگاه عکس جهان نوروز، خوشنویسی خط نوروز، هنرمندان کشورهای مختلف هنرنمایی خواهند کرد و